أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. حرص کردیم بر الحاق خوف ضرر به ضرر به چند دلیل تمسک شده. دلیل اول آیاتی از قرآن کریم بود که دیروز مورد بررسی قرار گرفت و اجمالاً دلالتش بر مدعا ثابت شد. دلیل دوم روایاته. روایات متعددی در این رابطه مورد استناد قرار گرفته که این روایات در ابواب مختلف فقهی منتشره، از باب طهارت و صلات و صوم و حج و امر به معروف و نهی از منکر. این روایات قابل پیگیری است. البته اونچه که الان ما اجمالا از این روایات ذکر میکنیم ممکنه به نوعی در این ابواب به طور خاص ذکر شده باشه، اما چه بر مبنای مشهور و چه بر مبنای مختار به نوعی قابل استدلال هست. این روایات بر دو دسته هستند. بعضی روایات مطلقند به این معنا که درش سخن از خوف ضرر به میان نیامده، اما برخی به اطلاق این روایات تمسک کردند و از راه اطلاق خواستند خوف ضرر را ملحق به ضرر بکنند، و برخی به طور خاص عنوان خوف درش مطرح شده. از روایات مطلقه که در باب طهارت ذکر شده، صحیحه بزنتی عن الرضا علیه السلام، صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یکون به القرح والجراحه یجنب، قال لا بأس بأن لا يقتصل و يتيمم. کافی جلد 3 صفحه 68 حدیث 1. خب اینجا محمد ابن مسلم میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم از مردی که در بدن او جراحت و زخم وجود داره، آیا جنوب میشه؟ یعنی غسل میتونه بکنه؟ غسل باید بکنه؟ امام فرمود لازم نیست غسل کنه، بلکه میتونه تیمم بکنه. وقت گفتند اینجا سخن از جراحت و زخم در بدنه، و امام فرمودند که غسل لازم نیست و تیمم بکنه. ظاهرش اینه که این چون ضرر داره میتونه تیمم بکنه. وقت گفتن این دیگه اطلاق داره، هم ضرر و هم خوف ضرر رو در بر میگیره، لذا میتونیم به این روایت استدلال بکنیم، در حالی که به نظر میرسه این سخن صحیح نیست. یعنی اونچه که از این کلام فهمیده میشه خود ضرر و اون زخم و جراحته که رافع تکلیف به غسله، اما بحث خوف به هیچ وجه از این روایت استفاده نمیشه. اصلا اطلاق، یعنی خود لفظ اطلاق نداره به این معنا که چیزی که مشعر به خوف ضرر هم باشه نیست. علاوه این که حالا اگر تازه لفظ هم به نوعی به حسب ظاهر در شمول بود، اصلا معلوم نبود در اون جهت نسبت به اون جهت در مقام بیان باشه. لذا
ممکنه بگیم ضرر هم اینجا وجود نداره، چون ممکنه نهی از، یعنی اینکه غسل نکنه از باب نجاست و...
نه نه نه، قرح و جراحت مسئله چیز نیست، این معلومه که، یعنی اینکه به هر حال این مانعیت داره. اما به هر حال به نظر میرسه ما چندان روایتی که به اطلاقه ها شامل خوف ضرر بشه و دلیل بر الحاق خوف ضرر به ضرر بشه نداریم. عمدتاً باید بریم سراغ روایاتی که عنوان خوف درشون ذکر شده. یکی روایت اول صحیحه داوود ابن سرحان عن الصادق علیه السلام فی الرجل تصیبه الجنابه و بهی جروح او قروح او یخاف علی نفسه من البرد فقال علیه السلام لا یغتسل و یتیمم. خب این به صراحت خوف علی النفس درش ذکر شده، یعنی میگه اگر جراحت، زخم و امثال اینها باشه یا خوف بر خیشتن داشته باشه، مثلا فرما وجود داره، این خوف داره که مثلا مریض بشه، امام فرموده غسل نکنه تیمم بکنه. این روایت در تهذیب جلد 1 صفحه 185 حدیث 531 وسائل شیعه جلد 2 صفحه 348 باب 5 از ابواب تیمم حدیث 3831. روایت دوم از حضور شما از درباره خوف از دزد یا درنده است. ببینید حالا روایت اول در مورد خوف از سرما بود که رافع تکلیف به قصد بود طبق نظر مشهور. البته ما هم به نوعی ممکنه به این روایت تخص بکنیم، یعنی به عنوان اینکه دلیل خاصه میتونیم بگیم اینجا به استناد این روایت به طور خاص در خوف بر نفس میتونه به جای غسل تیمم بکنه و تکلیف به غسل برداشته بشه. حالا اونا از قاعده لا ضرر میخوان این استفاده رو بکنن، ما میگیم از خصوص این روایت میتونیم استفاده رو بکنیم. اما در مورد خوف نسبت به سارق و دزد یا درنده، روایت عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فإن خفتم فرجالا او رکبانا کیف یصلی و ما تقول إن خاف من سبع او لص کیف یصلی. میگه از امام صادق علیه السلام درباره این آیه پرسیدم که چطور اگر خوف باشه رجالن یا رکبانن نماز بخونیم، و نظر شما درباره کسی که حالا خوف از دزد یا درنده داره چیست، او چگونه نماز بخواند؟ حضرت فرمود قال یکبر و یؤمی برأسه ایماءن، تکبیر بگه و با سرش ایما و اشاره بکنه برای رکوع و سجود و اون اجزاء و ارکان نماز. خب اینجا ببینید خوف من سبعن او لسن مطرح شده و بالاخره تکلیف به صلات، به سجود، رکوع، همه اون چی که در نماز معتبره برداشته شده و به صلات اشاره اکتفا شده. در این مثلا مورد باز ما روایات متعدد داریم، من یه موردشو دارم به اصطلاح حالا میخونم، ولی روایات زیاده. بله این به اصطلاح معلوم نسبت به اموالشه در مورد دزد، در رنزم که در حقیقت نسبت به جانه. یا مثلا در روایتی از ابی بصیر علیه السلام وارد شده، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان کنت فی ارض مخافه فخشیت لصا او سبعا فسل الفریضه و انت علی دابتک. این در کافی جلد 3 صفحه 456 عرض به حضور شما، حدیث 3 من لا یحضر، جلد 1 صفحه 295، حدیث 1345، تهذیب جلد 3 صفحه 172، حدیث 381، وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 442، باب 3 از ابواب صلات الخوف. حالا این در مورد صلات خوفه که بالاخره در دلش خوف از دزد یا درنده وجود داره و باعث شده که بگه بر روی مرکب نماز بخون. عرض میکنم روایات در این باره زیاده. روایت دیگر باز مربوط میشه به نماز در حال خوف. احمد ابن بله محمد ابن اسماعیل، احمد ابن محمد از مرحوم کلن، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل قال سألته فقلت اكون في طريق مكه فننزل للصلاه في مواضع فيها الاعراب. این اشاره به هر حضور شما کفار و مشرکین دارد، یا اونهایی که به هر حال بادیه نشینن و مزاحمت ایجاد میکنن. ان نسل المكتوب على الارض فنقرا عمل کتاب بهتها هم نسلی علی الراحله فنقرا فاتحه الكتاب و سوره. فقال علیه السلام اذا خفت فصل علی الراحله المکتوبه و غیرها و اذا قرأت الحمد و سوره احب الیه فلا اراب الذی فعلته بأسا. اینم در کافی جلد 3 صفحه 457، حدیث 5، تهذیب جلد 3 صفحه 299، حدیث 911، وسائل جلد 8 صفحه 449، باب 6 از ابواب صلات الخوف. میگه عرض میکنم روایات در این باب زیاده. ما نظیر همین به اصطلاح مطلب را در باب احرام حج هم داریم که اگر خوف باشد، خوف از مثلا دشمن باشه، میتواند سلاح همراهش برداره، در حالی که خود سلاح در حال احرام جایز نیست. حمل سلاح در حال احرام میفرماید بله، محمد ابن الحسن به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله ان ابی جعفر، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن ابی عمیر ان حماد ان عبید الله ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم اذا خاف العدو یلبس السلاح فلا کفاره علی. اینم تهذیب جلد 5 صفحه 387، حدیث 1351، وسائل جلد 12 صفحه 504، باب 54 از ابواب طروق الاحرام. خب در این روایت هم با اینکه حرمت دارد لبس سلاح، اما با خوف به اصطلاح نسبت به چنین موضوعی میتواند سلاح را حمل بکنه. یا در روایت دیگری از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام وارد شده، المحرمو اذا خاف لبس السلاح. اینم من در من لا یحضر جلد 2 صفحه 218 حدیث 1004 مسائل شیعه جلد 12 صفحه 504 باب 54 از ابواب و تروکل احرام. ما باز در باب امر به معروف و نهی از منکر میتونیم از به حضور شما روایاتی رو در همین باره ذکر کنیم، از جمله روایتی که از امام رضا علیه السلام در عیون و اخبار رضا وارد شده، ول امر بالمعروف و نهی از عن المنکر واجبان اذا امکن ولم یکن خیفه علی النفس، عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 125. البته حالا سند این روایت خب به خوبی و قوت اسناد روایات قبلی نیست، اما به هر حال از امام رضا علیه السلام روایت وارد شده، نظیرش از امام صادق وارد شده که اون رو در خصال ذکر کرده. بله، ان مولانا صادق علیه السلام والامر بالمعروف و النهی عن المنکر و النهی عن المنکر واجبان علا امن امکنه و لم یخف علا نفسه ولا علا اصحابه. این فقط خوف بر خیشتن نیست، خوف بر اصحاب رو هم اضافه کرده. خصال صفحه 609. خب در باب تقیه هم که به صراحت مسئله خوف مطرح شده، دیروز اون روایت رو خوندیم که امیرالمؤمنین فرمود الا انکم ستعرضون علی سبی فان خفتم علی انفسکم فسبونی. اگر خوف بر خودتون دارید مانعی نداره، میتونید مرا سب کنید. حالا مجموع این روایات نشون میده که خوف ضرر، حالا خوف نسبت به مرض، یعنی خوف مرض، خوف جانی، خطر جانی، خوف نسبت به سرقت اموال، خوف نسبت به حمله دشمن، یعنی هر خوفی نسبت به انسان و ما یتعلق بالانسان، من المال. حالا البته ما این رو بعداً بحث میکنیم دامنه ضرر شامل ارض هم میشه یا نه، اما اجمالاً این انواع برای خوف متصوره و به حسب این روایات عرض و حضور شما خوف رافع تکلیفه. تکالیف رو ملاحظه فرمودید که به استناد این روایات همه رفع میشه. حالا طبق نظر مشهور که خب مسئله معلومه، به طور کلی اونا معتقدن خوف ضرر هم مثل ضرر رافع تکلیفه و اینو حالا از خود قاعده لا ضرر هم استفاده میکنن، حالا اینو ما جز ادله بعدن ذکر میکنیم. اما عرض کردم طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، خب درست لا ضرر نفی حکم ضرری نمیکنه، اما حداقل این روایات در این موارد خاص، چنانچه سند روایات رو بپذیریم در هر موردی و دلالتش تمام باشه، این دلالت بر نفی تکلیف به خصوص در اون مورد نص میکنه. این هم مجموعه روایاتی که اینجا ذکر شده.
خوف بر ضرر در جایی اثبات نمیکنه دیگه.
چی؟
در مورد همون جا اثبات میکنه.
نه، طبق مبنای ما.
یعنی در جاهای دیگه
نه. بله. نه.
خصوصیت نمیشه کرد دیگه.
نه، ببینید در این که میگیم طبق مبنای ما، عرض به حضور شما عرض کردم مثلا در باب تقیه خب به صراحت اصلا بیان شده و او اصلا مشروعیت تقیه مبتنی بر خوفه، در خوف تقیه خوفی و اکراهی اساسش بر این استواره. اما در مورد تکالیف نه، ما حتی اگر به اصطلاح در یه موردی یه تکلیف خاصی باشه که ضرر درش، خوف ضرر باشه، اونها رو میتوانیم به شرط اینکه سر از حرج در بیاورد نفی بکنیم. دقت میکنید؟ ما میگیم حالا اجازه بدید، نه خوف حرج، خود حرج، یعنی اجازه بدید، نه خیر، اجازه بدید، خوف ضرر ممکنه منجر به حرج بشه. اون یه دوتا مسئله است، اصلا بحث خوف حرج نیست. میگیم خوف ضرر چرا معتبره، چرا تکلیف رو بر میداره؟ لقائل ان یقول کما قیل، اینو بعدن میگیم، حالا به خاطر لا حرج. چرا توضیح، یعنی تقریرش چیه؟ اونو عرض میکنیم، اونو عرض میکنیم. مرحوم آقای حکیم و بعضی دیگه اصلا استناد کردن به لا حرج برای نفی، برای اعتبار خوف ضرر. اونو حالا عرض میکنیم.
از این روایت که خوندید
بله،
چرا نمیشه الغای خصوصیت کنیم بگیم هر خوف ضرری، نه فقط این موارد.
من چی هر خوف ضرری؟
اینا نشون میده که شارع به طور کلی خوف ضرر رو،
خیلی خوب، اونا هم همینو میگن دیگه.
نه شما میتونید هم استفاده
کنید. نه ما میگیم
روایت استفاده میشه، نه به خاطر قاعده خوف ضرر برداشته شده.
نه ما تازه خود ضرر رو هم میگیم تکلیف رو بر نمیداره.
نه اونو با یه راهی اثبات کردید.
آره اونا رو قبلا گفتیم.
خب اینجا هم با این روایت میتونیم بگیم این روایات داره نشون میده خوف ضرر برداشته شده، نه به خاطر لا ضرر و لا ضرر، بلکه به خاطر این روایت الغای خصوصیت. این
خب به چه دلیل الغای خصوصیت بکنی؟
در ابواب مختلف هر جا خوف اومده.
نه یه چند بابیه که ذکر کردیم، خیلی موارد هم هست که این مدرش مطرح نشده.
اونا چطور تونستن الغای خصوصیت بکنن؟
نه مثلا الغای خصوصیت نکردن اونا.
هر وقت میگن با این روایت میگن خوف بر ضرر برداشته شده در همه،
نه ببین چطور که اونا، ببینید دو تا بحثه، ادله لا ضرر از دید اونها،
خود ضرر رو برمیده.
خب اجازه بدید، ادله لا ضرر ملاحظه فرمودید، اونا میگن نفی حکم ضرری میکنه. خب میام سراغ خوف ضرر
در مبنای شیخ.
بله خب اینا میگن خوف ضرر هم ملحق به ضرره، یعنی اصل این که ضرر رافع تکلیف پذیرفتن، بعد خوف ضرر رو ملحق کردن به ضرر. چرا؟ یه دلیلش روایاتی، فقط روایات نیست، عقل داریم ما.
اینا الان در این جهت که با ما فرق ندارن، اونا الغا خصوصیت کردن روایات. آره. اگر نه این روایات در موارد خاصه، اونم اگر عمومیت از این روایت نمیفهمیدن نمیتونستن اینا همه جا تسری بدن.
آره.
از لا ضرر که نمیشه اینو فهمید، اینا تسری دادن دیگه. خب اون ما چه مبنای ما در این جهت که با اونا فرق نداره که اونا میتونن الغای خصوصیت کنن، ما نمیتونیم. ما میتونیم الغای خصوصیت کنیم از این روایت به دست بیاریم.
ببینید ما مثلا فرض بفرمایید، حالا احکام دو دست است، احکام تکلیفی و احکام وضعی. میخوایم ببینیم خوف ضرر احکام تکلیفی رو بر میداره، احکام وضعی رو هم بر میداره یا نه. در مورد هر دوش میشه بحث کرد. اما الان ما ببینید در ابواب عبادات تکالیفی داریم، در باب نماز، در باب طهارت، عرض به حضور شما حج و مثلا جهاد و خیلی از امور. ما یه وقت در همین ابواب با ملاحظه این روایات میگیم خوف ضرر برداشت، با خود خوف ضرر تکلیف رو برداشته. ما در یه باب صلات مثلا فرض بفرمایید چندین تکلیف داریم، به چه دلیل ما بیایم القاء خصوصیت بکنیم در هر جایی خوف رو ملاک قرار بدیم و تکلیف رو برداریم. مثلا فرض بفرمایید الان راجع به این که نماز ایستاده خونده بشه یا نشسته یا برسه به مرحله ایماع و اشاره، خب اما مثلا فرض کن آیا تو این درباره شرط و جزء و اتیانه به مانع مطرح میشه دیگه، آیا اگر مثلا خوف ضرر باشه فرض کنید که مانعیت مکان قصبی هم مانعیت قصب برداشته میشه؟ آیا اگر خوف ضرر باشه
در همه
آره نمیدونم، نه میگم این محله نه میگم اصلا این خود این اول کلام که آیا میتوانیم
به مبنای شیخ وارد میشه دیگه که اونا چجوری اینو اثبات، چون اونا بر مبنای خودشون با ما فرقی نداره از این جهت، یعنی اونا چجوری القاء خصوصیت کردن؟
القاء خصوصیت شاید از این جهته که میگن این روایات همین که شما گفتید در ابواب مختلف مثلا وارد میشه و چون در ابواب مختلف وارد شده ما همه جا خوف ضرر را
اون مبنای نفی حکم ضرری بپذیره ولی این قسمت رو نپذیره، القاء خصوصیت نپذیره، اون کلی که مبنای
بله.
شما رو بپذیره ولی خصوصیت رو
درسته بله، ولی میخوام عرض کنم
این ربطی به اون مبنای اونها نداره که
چرا ما از جهت چیزی میبینید میگیم طبق مبنای اونها به هر حال همونطوری که ضرر رافع تکلیفه خوف ضرر هم رافع تکلیف.
ما طبق مبناشون رو نمیگن، طبق القاء خصوصیت این روایات میگن، یعنی چه ما قابل به نفع حکم ضرری بشیم چه نشیم این القاء خصوصیت رو اگه انجام بدیم عمومیت
خب به نظر اونا به نظر اونا اصلا ادله لا ضرر شامل خوف ضررم میشه بله نه این بخشی از اون ادله همیناست، بخشی از اون ادله همیناست.
ما میتونیم این استفاده رو بکنیم اگه القاء خصوصیت کنیم،
نه میگم بخشی از ادله مثلا فرض کن به دلیل عقلی ممکنه بعضیشون تمسک کنن، ممکنه بعضیشون به مثلا اجماع تمسک کنن. حالا من به نظرم میرسه که عرض به حضور شما این مسئله خیلی روشن نیست که ما بتوانیم القاء خصوصیت از این روایات بکنیم و در همه تکالیف این رو استفاده بکنیم، این یه مقداری مشکل القاء خصوصیت. اما دلیل سوم اجماع. خب باز ادعای اجماع شده بر این که خوف ضرر هم مثل خود ضرر رافع تکلیفه. حالا ببینید اجماعاتی که ادعا شده باز اینا در ابواب مختلف چنین ادعایی شده، یعنی ما یه جایی نداریم کسی از بزرگان ادعای اجماع کرده باشه بر این که خوف ضرر ملحق به ضرر است. معقد اجماع با این عنوان نداریم، اما در موارد خودش در ابواب مختلف بعضن چنین ادعاهایی شده. مثلا از جمله ببینید صاحب جواهر بر این که یکی از اسباب مجوز تیمم به جای وضوع یا غسل خوف است ادعای اجماع کرده، یا سبب الثالث صاحب جواهر از سبب الثالث یعنی مضمون حرفش حالا اینه سومین سبب از اسباب تیمم و مسبقات تیمم خوف بر نفس یا مال است، چنانچه عرض به حضور شما مواجه بشه با دزد، یعنی چنانچه به اصطلاح خوف خوف بر نفس، مال، دزد، قتل، جرح یا اذیتی که عادتا تحملش مشکله. بعد میگه من غیر خلاف اجدو بل حکی الاجماع علی. ببینید اجماع بر این که اندل خوف تیمم میشه کرد، اگه بخواد وضو بگیره مثلا باید بره یه جایی ممکنه دزدا اذیتش کنن، میگه میشه تیمم کرد. و هم یه ادعای اجماع شده. حالا جالب اینه خود صاحب جواهر اینجا میگه به اصطلاح بعضی ادعای اجماع کردن اما مع اختلاف معقده، با اینکه ادعای اجماع را نقل کردن اما در این حال معقد این اجماع مختلفه. ابن زهره در قنیه، نور صاحب جواهر داره نقل میکنه، میگه خوف از عدو مجوز تیممه. در معتبر گفته شده خوف بر مال اهل، خوف بر اهل یا مال از دزد یا درنده. در منتها گفته خوف بر نفس یا مال من السبعه اول عدو اول حریق. ولی در این حال این عبارت رو از حضور شما از مرحوم علامه هم میاره که ذهب علماؤنا اجمع الى انه اذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله تیمم. ببینید در این که این معقد اجماع چیه، خوف متعلقش چیه، خب یه اختلافی در این عبارات به چشم میخوره، اما قدر مشترک همه اینها اینه که کأنه همه میگن اگر خوف وجود داشته باشه میتونه وضو بگی، میتونه تیمم بکنه. یا مثلا در مورد کسی که آبی دارد و میبینه اگر این آب رو مصرف بکنه خوف آتش براش پیش میاد، ممکنه هوا گرم بشه تشنش بشه آب نداشته باشه، اگر الان مصرف کنه برای وضو بعد بدون آب میشه و تشنه میمانه. اینجا رو اون عبارت که من جواهر جلد 5 صفحه 103 اینجا رو صاحب جواهر میگه قد دوی علیه. بله صاحب جواهر اینجوری میگه، من عبارت شو که تصریح میکنه در اینجا بر اجماع، اینجا که البته بلا خلاف اجده فیه داره و تعبیر به اجماع هم من به نظرم توی عباراتش بود. حالا بالاخره بعضی ها در این مسئله هم ادعای اجماع کردند محصلن و منقولن. صرف نظر از این موارد، اینجا مثلا ادعای اجماع شده، حالا موارد دیگری هم ممکنه درش ادعای اجماع شده باشه، در حال ادعای اجماع شده بر این که در یه به طور خاص در اون موارد، اینجا مثلا فرض کنید که اگه خوف ضرر باشه تکلیف ساقط میشه، چه بسا کسی از این ادعاهای اجماع استفاده کنه که پس معلوم میشه اجماع وجود داره بر رفع تکلیف در جایی که خوف ضرر باشه. آره نه به طور کلی، ولی این مشکله، نمیشه این رو پذیرفت. بله ما اینجا رو نمیتونیم بگیم بله نمیشه این اجماع را پذیرفت که به طور کلی ما اجماع بر الحاق خوف ضرر به ضرر داریم و اجماعی هم که در این موارد به طور خاص ذکر شده این نمیشه تعمیم داد و به عنوان اجماع در همه موارد مطرح کرد. و مهمتر این که خب دلیل و مدرک این اجماعات همه کاملا روشنه، لذا دلیل سوم خیلی قابل قبول نیست. اما عرض به حضور شما دلیل چهارم، فقط اینجا یه نکته ای حالا قبل از این که من وارد دلیل چهارم بشم، یه بله مثلا ببینید مرحوم محقق عراقی در شرح تبصره از حضور شما یه مطلبی داره که آره اون مطلب شما من نوشته بودم الان نیست اینجا. نه حالا این که الان بله نیست. حالا اون الان نمیدونم عبارت شو برده بودم الان نیست. به هر حال در باب اجماع بالاخره مشکل ادعای اجماع بکنیم، اما کلیتش بالاخره این که فقهای بسیاری این الحاق رو پذیرفتن، یعنی میتونیم بگیم مشهوره، در این تردیدی نیست. اما دلیل چهارم دلیل عقل باشه، خب ممکنه اینطور گفته بشود که خوف ضرر هم به نوعی ملحق به ضرره از دید عقل، به این بیان که از دید عقل دفع ضرر محتمل واجبه و خوف ضرر چیزی جز احتمال ضرر نیست، منتهای احتمال عقلایی. اگر ما گفتیم عقل دفع ضرر محتمل را واجب می‌داند، نه اصلا ضرر محتمل نه ضرر محتمل خودش همون خوفه،
خوف بالاتر از احتمال دیگه.
یعنی وقتی ضرر محتمل را ما میگیم، اون ضرر محتمل که دفعش واجبه، اگر این رو بپذیریم قهرن خوف ضرر هم دفعش واجبه، لذا تنها چیزی که فقط البته باقی میماند، یعنی این که ما بخوایم این دلیل عقلی رو بپذیریم، خب اولا باید ما بگیم منظور از وجوب دفع ضرر محتمل ضرر دنیوی است. این خودش حالا محل بحثه که آیا این ضرر دنیوی است. اگر شامل ضرر دنیوی هم بدونیم، این نسبت به ضررهای به اصطلاح خطیر و معتد به و مهلک چه بسا بشه حکم بشکنه، اما ضررهای یسیر معلومی است از نظر عقل دفعش واجب باشه.
دفعش هم واجب نبود دیگه، یعنی
مظهر عقل میگم دیگه. حالا اون چیزای دیگه من دارم عقل رو دارم میگم.
من میگم خود تو خوف ضرر داری بحث میکنی.
بله تو خوف ضرر دارم میگم.
لازم
بله حالا اونجایی که تازه نه حالا مثلا بعضیا که میگن ضررها دنیوی مقتوعش هم تازه واجب و دفع نیست. حالا ما اونو کار نداریم. پس هم عرض به حضور شما از این جهت جای تأمل داره که شامل ضررهای دنیوی ممکنه نشه به نظر بعضی، و هم از این جهت که خب عرض به حضور شما یه نکته ذهنم بود یادم رفت. هی سوال میکنی از ذهن آدم میپره. عرض به حضور شما یه مطلب دیگه بود میخواستم بگم که از ذهنم رفت. الا به هر حال دلیل عقلی بر الحاق خوف ضرر به ضرر خیلی قابل قبول نیست که بگیم دلیل عقلی داریم. اما یکی دو دلیل دیگر هم هست که حالا اونو باید یه فردا واردش بشیم، و اونم لاحرجه و اصلا خود لازرر. آیا به استناد لاحرج یا لا ضرر میتونیم خوف ضرر را معتبر بدونیم یا نه؟ اینو فردا انشاءالله بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.